چرم کشت شد. کارشناسان منابع طبیعی گیاه جدیدی را برای اجرا در طرح ترسیب کربن و بیابان‌زدایی معرفی می کنند.
اولین طرح ترسیب کربن کشور در اوایل دهه 80 اجرا شد و امروز یکی از اصلی ترین روش ها برای کاهش آسیب به منابع طبیعی به شمار میره. این طرح که بارها در بیابان های خراسان شمالی اجرا شده، این بار با پوشش گیاهی جدیدی به شهرستان جاجرم آمده است. صحبت از گیاه کاپاریسه، گیاهی که به واسطه ریشه های عمیق و گسترده مقاومت بالایی در زمین های کم آب و شیبدار داره و خاک رو با سطح حد اکثر حدود 10 متر پوشش میده. از گل، قنچه، میوه و برگ کاپاریس برای خواص درمانی به خصوص سرطان استفاده میشه. آقای وحدانی، کشاورز اهل جربت شهرستان جاجرم، پیش قدم شده تا این محصول رو در زمین کشاورزیش کشت کنه.
برشرت آینده دار برن، خواستش با خداست.
رئیس امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از وجود 26 هزار هکتار اراضی ملی بیابانی در استان خبر داد. آقای سعید الیاسی گفت استان همدان دارای 104 هزار هکتار اراضی بیابانی بوده که بر اساس مطالعات انجام شده از این میزان اراضی حدود 26 هزار هکتار آن جزو اراضی بیابانی ملی است. او افزود 4 شهرستان همدان، ملاگر، کبودرآهنگ و فامنین جزو شهرستان‌هایی بوده که بیشترین اراضی بیابانی در این شهرستان‌ها واقع شده و با پدیده بیابانزایی مواجه هستند که در این بین عمده‌ترین این اراضی بیابانی به دشت قهاوند همدان اختصاص دارد. و زمین‌های اطراف روستای شاوه کبودرآهنگ دچار بیابانی شده و اهالی روستا سالها با ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند، اما به همت اهالی بیشتر زمین‌های اطراف روستا با کاشت نهال و بوته بیابان‌زدایی شده است. آقای ابوالقاسم علیوردی، مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کبودرآهنگ در این خصوص گفت اهالی روستا در یک پویش بیابان‌زدایی شرکت کردند و در این پویش بیش از 1000 بوته گیاه دارویی کاپاریس کاشتند تا از افزایش بیابانی جلوگیری کنند.
و اما در پایان، اقتصاد بیابان فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیسته. گام‌های برداشته شده نوید فردایی روشن در مناطق بیابانی ایرانه. این تحول عظیم نوید بخش روزهایی از پیشرفت و آبادانی در پهنه‌های کویری ایرانه. بیابان‌ها دیگه سرزمین‌های بایر و بی‌حاصل نخواهند بود، بلکه به گنجینه از فرصت‌ها و ثروت تبدیل خواهند شد. درود و سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی. ایام پربرکتی در انتظارتون باشه و خدا نگهدار.
کامری پا به پای تو دمی از این دوران دور و دیر خدا میداند.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 41 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. موضوع چند گفتار گذشته، بزرگترین پزشک دوره اسلامی شیخ الرئیس بو علی سینا بوده است. این پزشک، فیلسوف، مؤلف و دانشمند یگانه ایرانی در سال 428 هجری اوائل تابستان 416 خورشیدی در 58 سالگی در همدان شمع وجودش خاموش گشت و در همان شهر جایی که آرامگاه بو علی نامیده می شود در خاک آرمید. اکنون نزدیک به 1000 سال از مرگ این نادره دوران می گذرد، اما همچنان آثار و اثرات او در جهان دانش به ویژه پزشکی موضوع بحث و بررسی پژوهشگران است. آثار تدوین شده بو علی سینا از لحاظ ارزش به نحو قابل ملاحظه‌ای با هم متفاوتند. کمتر موضوعی میتوان یافت که ابن سینا درباره آن چیزی ننوشته باشد. او در رشته‌هایی مانند موسیقی، ریاضیات، ستاره‌شناسی، منطق، طب، فلسفه و حتی درباره عشق مطالبی به رشته تحریر درآورده است. برخی از آثار وی دارای اهمیت فوق‌العاده اند. بوعلی وقتی خیلی جوان بوده نوشتن آثار خود را آغاز کرده است. از جمله دو فقره از نوشته های او وقتی تألیف شده که هنوز در بخارا میزیسته است. سومین اثر او کتابی است که به نوح ابن منصور سامانی اهدا کرده است. از این رو معلوم می شود که او این هر سه اثر را پیش از 17 سالگی نگاشته است. ابن سینا به زبان عربی که زبان علمی جهان آن روزگار بود می نوشت. اما دو کتاب فارسی هم به او نسبت داده شده که یکی مهمتر و عبارت از دانشنامه علایی است. این کتاب شرح مفصلی در فلسفه است که نویسنده آن را در اصفهان به استاد یا ولی نعمت خود اهدا کرده است. اثر فارسی دیگر رساله کوچکی درباره نبض است. ادوارد براون این مقاله را از آثار اصلی و معتبر بوعلی می داند، اما مقدمه آن اگر صحیح باشد نشان می دهد که این امر غیر ممکن است، زیرا می گوید فرمانی از عضدالدوله دیلمی رسید که کتابی درباره نبض بنویسم، بنابراین من این کتاب را در خصوص عروق خون تألیف کردم. عضدالدوله زمانی وفات یافته که بوعلی 2 سال بیشتر نداشته است. عمرای دیلمی که ابن سینا در همدان و اصفهان به آنها خدمت کرده، 2 تن دیگر از افراد این خاندان بوده اند. یکی از مورخان پزشکی انتساب این رساله را به ابوعلی مسکویه یا ابوعلی ابن مندویه درست‌تر می‌شمارد. ابن سینا مقداری شعر هم به زبان فارسی سروده است. قسمت عمده آثار عربی ابن سینا از نظر مورخ پزشکی جالب نیست، ولی مهمترین بخش از آثار او یعنی نوشته‌های طبی گرچه بیشتر در دسترس بوده، به مراتب کمتر توجه نویسندگان جدید را جلب کرده است. ابن سینا دست کم 8 رساله طبی بزرگ نگاشته که مجموعاً در تاریخ طب دارای اهمیت فوق‌العاده هستند. به کمک این رساله ها بود که ابن سینا اگر هم جای جالینوس و بقراط را نگرفت، توانست با کتب طبی آنان که همیشه اساس و پایه تحصیلات پزشکی بود به رقابت برخیزد. نخستین این رساله ها رساله است که در تکمیل اصول طب هنین نوشته است که تنها به صورت خطی وجود دارد. در درجه دوم نوشته است که درباره قولنج تألیف گردیده و این موضوعی است که ابن سینا می توانسته تقریبا ادعای تخصص در آن کند، زیرا این مرضی بود که او برتری خود را در مداوای آن به خوبی نشان داده بود. رساله ای هم درباره داروهای قلبی نوشته که پس از قانون در درجه بعدی اهمیت است. سرانجام به کتاب قانون می‌رسیم. قانون در طب که بخش عمده آوازه ابن سینا به سبب تألیف این کتاب است. با وجود نظریات مخالف پژوهشگران و مورخان احتیاط ایجاب می کند با آن دسته از نویسندگان که معتقدند این اثر بزرگ حاصل آزمایش‌های دقیق و اندیشه و تأمل بسیار بوده همراهی کنیم. نگارش کتاب قانون در طب در دوران زندگی بوعلی در جرجان آغاز شده و هنگام اقامت وی در ری پایان یافته است. وقتی این کتاب در عالم طب شناخته شد، یک بار همه کتاب‌های طبی گذشته را تحت الشعاع قرار داد. به طوری که یکی از مورخان می نویسد پیش از تألیف و انتشار کتاب قانون تمام طالبان علم پزشکی کتاب کامل الصناعه یا کتاب الملکی را تحصیل می کردند. اما پس از شناخته شدن قانون ابن سینا فرا گرفتن آن کتاب ها کاملا متروک گردید. دو کتاب یاد شده را پیشتر معرفی کرده ایم. نظامی عروضی هم پس از نقل کتب مختلفی که برای دانشجوی علم پزشکی لازم است سخن خود را چنین خاتمه می دهد: هر کس که کتاب اول قانون را به خوبی فرا گیرد از اصول اساسی و عمومی علم طب چیزی بر وی پوشیده نخواهد ماند، زیرا اگر بقراط و جالینوس زنده بودند ناچار می شدند این کتاب را تحسین و تکریم کنند. آنچه شنیدید برنامه 41 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 42، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. زندگی تن و توانم همه تو،
جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زردم ای تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زدم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
عشق در این خاک ساده اما عمیق است، مثل چای داغی که در کنار پنجره به وقت از آن می نوشی، مثل گرمای دست های مادر، مثل لبخند خدا به وقت شکفتن گل دعا که روشن کننده چراغ دلهای خسته است. به نام خدا. سلام.
همیشه دوری از تو بود مرا به پرتگاه من، در این هجوم خستگی تو آخرین پناه من. رهین عطر نام توست شروع لحظه های من، نشانی از حضور تو شمیم یاسون استرم. تویی که حرف اولی همیشگی ترین صدا، تویی که حرف آخری خدا 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 خدا. نفس نفس خدا دهی به من هوای عاشقی، نفس نفس فدای تو دقیقه های عاشقی، نفس نفس تو داده ای به من هوای عاشقی، نفس نفس فدای تو دقیقه های عاشقی، دقیقه های عاشقی.
جهاد در راه خدا پیمان عاشقانه بنده با معبود است. ایستادن برای حق حتی اگر جان بهای آن باشد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر که بجنگد تا کلمه خدا برتر باشد، او در راه خداست. و چون این دلی با ایثار و فداکاری وطن را تا همیشه سرفراز نگاه می دارد.
سوره مائده آیه 52، قرآن کریم می‌فرماید یکی از خصوصیات منافق ارتباط با دشمنه، ولو سری مخفیانه، آب به آسیاب دشمن ریختنه، دست دادن با بیگانه است، امید برای بیگانه درست کردن، خوشحال کردن دشمنه. عمل کردش البته پیش شماست، کنار شماست، با شما زندگی میکنه، به مسجد شما میاد، در اجتماعات شما میاد، اما